سهام عدالت موضوعیه که هیچ وقت نخنما نمیشه، همیشه قابل پیگیری هست و بنا به گفته متولیان امر موضوع سهام عدالت که از سالها پیش مطرح شده دارای پیچیدگی‌های زیادی بوده، دستگاه‌های زیادی رو در بر می‌گرفته و حالا از سازمان بورس خبر رسیده که این سازمان در حال جمع‌بندی این پرونده هست تا بتونه به یک فرمولی دست پیدا بکنه که منافع کل دارندگان سهام عدالت رو تأمین بکنه. در رابطه با بحث حالا سهام عدالت، جاماندگان سهام عدالت و مواردی که مربوط می‌شود به سهام عدالت می‌خوایم با جناب آقای مهدی حاجی‌وند صحبت بکنیم، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس. آقای حاجی‌وند سلام، روز شما بخیر باشه، خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو.
درود بر شما، ما با رادیو ایران همراهتون هستیم آقای حاجی‌وند.
رادیو ایران اصلاحی می‌کنم
بله. آقای تعلیم. آقای رادیو.
بله من هم سلام عرض می‌کنم آقای حاجی‌وند خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. موضوع سهام عدالت همونطور که در جریان هستیم به هر حال مخاطبای خیلی زیادی داره و همچنان سوالات زیادی در این خصوص وجود داره. اگر امکان داره در خصوص آخرین تصمیمی که درباره سهام عدالت اخذ شده یه توضیح بفرمایید، من مبقی سوالا رو ان شاء الله خدمت رو عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. خب همونطور که شما فرمودید شمول جمعیت تحت پوشش سهام عدالت بالاخره جمعیت 5 میلیون نفری هست.
آقای حاجی‌وند امکانش هست که با خود گوشی همراهتون صحبت کنید مستقیم؟
الان بهتر شد؟
بله متشکرم.
سهام عدالت چند تا موضوع مهم رو پیش روی خودش داره. یه بحث متوفیان سهام عدالت هستش که خب به هر حال کارها و زیرساختاش داره انجام میشه و خیلی امید داریم که به زودی سازوکاری فراهم بشه که وراثت محترم سهام عدالت، متوفیان سهام عدالت بتونن از حقوق قانونی خودشون.
آقای حاجی‌وند خودتون هم در رابطه با متوفیان میدونین دیگه، خیلی یعنی چند ساله که هی میگن داره یه کارهایی انجام میشه، دیگه امسال تمومه، دیگه امسال تمومه. خودتون هم در گذشته یکی از بالاخره منتقدینش بودین که چرا این روند اینقدر طولانی شده. این که داریم میگین یه کارهایی انجام شده، یعنی امسال دیگه تکلیف نهایی میشود به امید خدا.
خدمت شما شب که تا پیش از آزادسازی سهام عدالت داستان اینجوری بود که وراثت متوسطیان سهام عدالت میتونستن برن به دفاتر پیشخوان مراجعه کنن و کارای اداریشون انجام بدن، هم از اصل سهام هم از سود اون بهره مند بشن.
بله.
خب با توجه به اینکه موضوع آزادسازی سهام عدالت پیش اومد در دسته که خب متاسفانه متوسطیان سهام عدالت هم تعدادشون بالا رفت، یه سازوکاری پیشنهاد شد مبنی بر اینکه کسی که فوت میکنه به صورت اتوماتیک بر اساس اون زیرساختایی که به وجود میاد سهام منتقل بشه به وراثتش. فکر میکنم پیشنهاد خیلی خوب و عالی هستش. زیر ساخت‌ها در حال شکل‌گیری، یه سری قوانین مقررات داره که باید اینها رو انشاءالله خیلی زود دوستان به ثمر برسونن و میگن جزء دغدغه‌ها هست. این یه بود.
بله.
فقط نکته مهم اینه که ولراس عزیز بدونن که هم اصل سرمایه و هم سود محفوظه و میانشون توزیع میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه ما موضوع آزادسازی سهام عدالت رو داریم که با توجه به شرایط بازار سرمایه یه بخشش متوقف شد و از طرف دیگه خب به هر حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم نیازمند هستش که گزارش‌های خودش رو به سازمان بورس بدن تا گوشش نماد اتفاق بیفته، ضمن اینکه خب به هر حال برگزاری مجامع این شرکت‌ها هم از جمله دغدغه‌هایی هست که باید پیگیری میشه. میدونم که توی سازمان بورس شورای عالی بورس جلسات مستمر فشرده‌ای داره انجام میشه که به هر حال این مشکل هم حل بشه. یه بحث دیگه در مورد سهام عدالت موضوع جاماندگان هستش که ما
خیلی هم پیامک داریم. بله،
نیاز به این داره که خب به هر حال سازمان پوستسازی کارهای قانونیش رو پیگیری کنه، سهام چه شرکتی قرار هست میان جاماندگان توزیع بشه، اینها از جمله موضوعاتی هستش که در حال پیگیری هست و همونطور که میدونید ظاهرا در این فاز قرار هست افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که سهام عدالت ندارن بهشون سهام اختصاص داده بشه و نکته مهم هم این هستش که این دست از افراد هیچ اقدامی برای ثبت نام، برای دادن پول، برای هر موضوع دیگه ای نباید کنن. اطلاعات اونها ظاهرا از سازمان بهزیستی و کمیته امداد به سازمان خودسازی منتقل شده، فقط گیر و گورای قانونی داره مبنی بر این که چه سهامی از چه شرکت‌هایی با چه مجوز قانونی اختصاص داده بشه تا بعد ان شاءالله کار اختصاص سهام عدالت به این دست از افراد هم رقم بخوره.
آقای حاجی‌وند اگر خاطرتون باشه موقعی که موضوع آزادسازی سهام عدالت مطرح شد همکاران شما اعلام کردن که روش مستقیم و غیر مستقیم مردم میتونن انتخاب کنن، یعنی گزینه رو گذاشتن که هر شخص میتونه بره اونجا و انتخاب کنه که خودش مسئولیت سهام به عهده بگیره یا واگذار کنه به حال به روش های دیگه که کسای دیگه مدیریت بکنن. الان خیلی از پیامک هایی که داریم این هست که الان تفاوت این روش مستقیم و غیر مستقیم برای دارنده سهام چی هست؟ آیا اینا سودشون متفاوت هست یا حالا تغییرات دیگه ایجاد شده براشون؟
داستان مستقیم و غیر مستقیم از این قراره که کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن خودشون مالک و مدیر هستن، سهام این 36 شرکت و البته کلا 49 شرکت سرمایه پذیر قرار هست، یعنی اصلا توی پورتفولیوشون هست، اونها خودشون میتونن اقدام به فروش کنن. کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن سهامدار شرکت سرمایه گذاری استان سهام عدالتی هستن که تو مقطع ثبت نام اقدام کردن، از اون طریق سهامدار عدالت شدن و به جای اینکه خودشون مستقیم اقدام کنن به فروش تک تک این شرکت ها، سهامدار شرکت های سرمایه‌گذاری استانی هستن. مثلا فرض کنید کسی که توی استان فارس بوده الان سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی فارس هست و اگر بخواد اقدام به خرید و فروش کنه میتونه از این طریق اقدام کنه. به لحاظ ارزش سهام و همچنین سود سهام عدالت هیچ تفاوتی این دو با هم ندارن، ولی نوع مالکیت و مدیریت سهامداریشون اینجوری با هم متفاوته.
بله، یه سوال دیگه ای داریم. الان پیامک ارسال کردن دوستان ما که چرا یه عده برگه هایی که دارن 1 میلیونی برگه سهامشون اما مابقی 1 میلیون تومانی نیست، ما میتونیم بریم الان افزایش بدیم میزان سهاممون رو به 1 میلیون تومان یا خیر؟
تو مقطعی که سهام عدالت داده شد به این شرط داده بود که داده شد که طی 10 سال از محل سود سالیانه این اقساط تسویه بشه.
بله.
و بعد از 10 سال از اون 1 میلیون سهام عدالت که داده شد فقط 500 هزار تومانش از محل سود تسویه شد. در نهایت یه مهلت کوتاهی هم توسط سازمان خصوصی در نظر گرفته شد که اگر کسی نیاز داره یا مایل هست میتونه بیاد نقدن اون 500 هزار تومان رو به حساب دولت بریزه و مالک 100% اون 1 میلیون تومان بشه که حالا تو اون مقطع انجام شد و دیگه این امکان وجود نداره. البته این رو که هم بگیم که در زمان ثبت نام و حالا مراحل شکل‌گیری سهام عدالت کسایی که تحت شامل کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودن به لحاظ اینکه حمایت بیشتری از اونها بشه 50% بهشون تخفیف داده شد. بنابراین عده‌ای هستن که اومدن نقدی واریز کردن، سهامشون 1 میلیون تومانی شده، عده‌ای هم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودن از اون تخفیف برخوردار بودن و مابقی هم متناسب به هر شرایطشون از اون سهام عدالت.
بله، سوال شده که ما میتونیم سهام عدالت خودونو به صورت وکالتی حالا به خواهر برادر یا شخص دیگه واگذار کنیم یا خیر؟
نه، این امکان وجود نداره که کسی بخواد انجام بده.
بله، من خاطرم از آقای حاجیوند سال گذشته اگر اشتباه نکنم قرار بود که کسانی که سهام عدالت دارن چند تا بانک هم مشخص کردن، حالا اسم بانک ها رو من نمیخوام بدم، اعلام کرده که این دوتا بانک هم کاراش انجام شده و میتونن مردم با توجه به پشتوانه سهام عدالتشون از اونجا کارت خرید اعتباری دریافت کنن و حالا خرید انجام بدن به پشتوانه موضوع سهام عدالت. اما دیگه رها شد این موضوع، میخواستم ببینم اون تو چه مرحله از اون طرحی که داشتن.
بله، همونطور که شما فرمودید توی مقطع این اتفاق میافتاد. الان با توجه به اینکه فعلا سهام عدالت قابلیت خرید و فروش نداره این طرح خیلی جدی پیگیری نمیشه.
چه اینطور؟
آقای حاجیوند سایر جامانده ها هم پیامک زدن گفتن که ما جزو کارگران هستیم، جامانده سهام عدالتیم، نه جزو حالا کمیته امدادیم نه بهزیستی، تکلیف ما چه می شود؟
خب میدونی که این طرح فقط برای اون زمان طراحی شده بود و در اون مقطع اجرایی شد. در حال حاضر هم که ما داریم صحبت میکنیم آخرین خبرها در خصوص اعطای سهام عدالت جدید یا اصطلاحاً به جاماندگان فعلا افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، سایر اقشار جامعه مواظب باشن که بالاخره تو فضای مجازی کافینت ها اینها که میگن بیاید نمیدونم یه مبلغی بدید ثبت نام جدید اتفاق.
پس فعلا برنامه‌ای برای سایر افراد وجود نداره؟ اگر بس. کسی هم پیامی چیزی دریافت کرد توجه نکنن و بدونن که کلاهبرداری هست. بسیار خوب، متشکرم از شما آقای مهدی حاجیوند مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس، با شما خدافظی میکنیم.